بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. یک نکته رو راجع به این بحث اصالت و عدم زیاده و اصالت و عدم نقیصه عرض کنم برای تکمیل مطلب گذشته. خب در این روایت ما نمیدانیم که بالاخره آیا اکل درش زیاد شده تا بگیم با اصالت و عدم زیاده اکل زیاد نشده و در اصل روایت بوده، یا اینکه در اون روایتی که اکل نداره بگیم با اصالت و عدم نقیصه اصلا از اول که صادر شده اکل درش نبوده. و ما نظائری رو برای این عرض کردیم در فقه زیاد داریم، حالا زیاد یعنی موارد دیگری داریم. در بحث خمر و عصیر اونجا باز یه روایتی وجود داره در کتاب الطهاره، کسی از امام علیه السلام سوال میکنه که آیا بختج، سوال میکنه که من میرم منزل یک شخص شیعی، اون شخص شیعی برای من بختج میاره، که بختج یک اسیر و عرض میکنم اسیریه که عنوان مسکر رو هم داره. تا اینکه در آخر امام میفرماید خمرون لا تشربه. اون وقت اینجا نسخه های روایت مختلفه. مرحوم کلینی در کافی کلمه خمر رو نیاورده، داره لا تشربه. مرحوم شیخ در کتاب تهذیب کلمه خمر رو آورده، خمر لا تشربه. خب الان یک فقیه وقتی که مواجه میشه با یک روایت این چنینی، بالاخره نمیدانه که آیا اون نقلی که کلمه خمر داره اصالت و عدم زیاده رو جاری کنیم و بگیم کلمه خمر در اصل کلام امام بوده و راوی از خودش اضافه نکرده، اصالت و عدم زیاده رو ما جاری بکنیم، یا در نقل دیگری که کلمه خمر رو نداره بگیم در اصل کلام امام کلمه خمر نبوده و این روایتی را که راوی برای ما نقل می کند درش نقصانی وجود نداره، اصالت و عدم نقیصه را جاری بکنیم. که خب اینم یه مورد خیلی مهمیه و اونجا هم ثمره داره این بحث، کما اینکه در مانحنفی هم بالاخره ما نمیدونیم آیا این روایت ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمره بدون کلمه اکل یا با کلمه اکل. حالا بعضی از فضلا فرمودن که بعضی از بزرگان فرمودن چون در آیه شریف لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، پس اینجا مناسب کلمه اکل باشه. این وشی رو و تناسبی رو ما نمی فهمیم، ارتباطی نداره اصلا به اون آیه شریفه. ما نمی دونیم اینجا کلمه اکل داره در اصل بوده یا نبوده. اینجا برخی از بزرگان میگن که ما در دوران بین اصالت و عدم زیاده و اصالت و عدم نقیصه میتونیم اصالت و عدم زیاده رو ترجیح بدیم. کثیرشون قائلن همون حرفی که دیروز ما عرض کردیم که این دوتا با هم تعارض میکنن، اصلا نمیتونیم چنین اصلی در اینجا جاری بکنیم. مثلا در همین روایت خمرون لا تشربه، اگر بختج خمر باشه نجاستش هم ثابت میشه، اگر کلمه خمر در روایت نباشه فقط امام فرمان لا تشربه دیگه نجاستش ثابت نمیشه. خب حالا ما بگیم این دوتا عقل، اصالت و عدم زیاده، اصالت و عدم نقیصه، با هم تعارض میکنن، میرن کنار، تساقط میکنن، باید بریم سراغ قاعده اولیه. مثلا یه مایه‌ای هست نمیدونیم نجس یا نه، کل شیء لک طاهر، اینجا شاملش میشه، اصالت و طهاره رو جاری بکنیم. در اینجا بالاخره ما نمیدونیم این روایت چهارمی که مرحوم شیخ در مکاتب آوردن، آیا کلمه اکل در اصل کلام امام علیه السلام بوده یا نبوده؟ به نظر ما باز همین مسئله تعارضه و هیچ وجهی وجود نداره برای رجحان احده ما علال آخر. اما ربما یحتمل و بلکه یقال که ممکنه بگیم اصالت و عدم زیاده رجحان دارد بر اصالت و عدم نقیصه. چرا؟ چون بنای عقلا بر اینه، بنای عقلا بر این است که اگر در یک جمله‌ای رو بخوان بیان نقل بکنن، اینجا ممکن است که یک کلمه یا دو کلمه کم بکنن در اون جمله، یه قضیه رو میشنون وقتی میخوان نقل بکنن کم بکنن، اما دیگه بناشون بر این نیست که بگن آقا این زیادم کرده. اگر راوی گفت ان الله اذا حرم اكل شيء، اصالت و عدم زیاده، میگه کلام اصلی امام علیه السلام همین بوده، اضافه هم نشده، و چون در مورد زیاده و نقیصه عقلا یک چنین فرقی رو بین این دوتا میگذارن، یعنی ممکنه راوی چیزی کم بکنه، اما این احتمال که چیزی رو زیاد کنه بعیده، بعدش بیشتر از اینه. اگر بگن آقا یه راوی 10 تا کلمه کم کرده لا یبعد، اما اگر بگن 10 تا کلمه اضافه کرده بعیده. رو همین جهت فرمودن اصالت و عدم زیاده رجحان دارد بر اصالت و عدم نقیصه. آیا این فرمایش درسته؟ ما میتونیم در هر جا به چنین روایت این چنینی برخورد کردیم بیاییم اصالت و عدم زیاده رو ترجیح بدیم بر اصالت عدم نقیصه؟ خب همینطور که ملاحظه میفرمایید این وجه ترجیحی که ذکر شده یک وجه استحسانیه، نه همانطوری که راوی میتونه کم بکنه میتونه هم زیاد بکنه، همانطوری که در نقل کلمات کم کردن وجود داره زیاد کردن هم وجود داره، بگیم بعد این از بعد او کمتره یا بیشتر، این خیلی وجهی نداره. لذا همیشه در ذهن شریفتون باشه اگر در یک جا شک کردیم، حالا ما دیروز اثبات کردیم که اکثر کتب روایی اهل سنت کلمه عقل درش نیست، اکثر هم این طوره، در بعضی از کتب کلمه عقل داره، اگر و به این نتیجه رسیدیم کلمه عقل نیست در اصل روایت، حالا اگر بالاخره شک کردیم از راه مسئله اصالت و عدم زیاده و اصالت و عدم نقیصه ما نمیتونیم وارد بشیم. خب این یک تقنیه برای مطلب دیروز، چون خیلی جاهای فقه به درد آقایون میخوره و مورد استفاده هست، حتما هم دقت درش داشته باشید. خیلی خوب، حالا باز قدر متیقن هم باز همین است که اونی که نداره رو بگیریم، قدر متیقن باز همین میشه. بله چرا؟ با نقل معنا هم میتونن کم بکنن هم میتونن زیاد کنن در الفاظ، این معناش نیست که حتما اصل عدم نقیصه رجحان داشته باشه. خب پس ما حاصل عرائض دیروز این شد که این روایت نبوی مشهور ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه در اکثر کتب روایی عامه به همین نقل آمده. اگر ما بیایم از اول مثل فرمایش مرحوم آقای خویی رو پیش بگیریم، بگیم نه اون شواهدی که دیروزیشون بیان کردن که ما درش خدشه کردیم، بگیم آقا روایت کلمه اکل داره، نتیجه این می شود که ما چنین روایتی که بدون کلمه اکل باشه اصلا نداریم. ولذا خود ایشون، یعنی نظر شریف ایشون این است که ما چنین روایتی ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه اصلا نداریم، این به این عنوان ما روایت نداریم. اونی که روایت ان الله اذا حرم اكل شیئنه، میخوام اینو عرض بکنم که اینجا اگر ما آمدیم گفتیم کلمه اکل در اصل روایت بوده، نتیجه این میشود که این کلی رو ما دیگه نداریم. اما اگر گفتیم نه اصل روایت یک چنین چیزی هست، یعنی ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه داریم، خب حالا این نمیتونه نفی بکنه وجود اکل را. یعنی ممکنه یه راوی بیاد در یک موردی ان الله اذا حرم اكل شيئا این اكل رو به قرینه مورد سوال آورده باشه خودش در عبارت. به عبارت اخرى وقتی ما اثبات کردیم که روایت بدون کلمه اكل، این روایت اطلاق داره، یکی از مصادیقش هم همون کلمه اکل میشه، یعنی اون عمومش این رو هم شامل میشه. ان الله اذا حرم شیئا شیئا چه اکلا چه غیر اکلا، لذا با او دیگه تنافی هم پیدا نمی کنه و مشکلی با او پیدا نمی کنه. از عبارات خود مرحوم شیخ در مکاتب، شیخ میخوان بفرمان ما اون روایتی که داریم بدون کلمه اکله، با کلمه اکل در یکی دو صفحه بعد فرمودن که در بعضی از نقلها ان الله اذا حرم اکل شیئنه، اون وقت آمدن فرمودن این موجب تخصیص اکثر میشه و این روایت به این نحو قابل استدلال نیست. یعنی ما مجموع کلمات شیخ رو وقتی در نظر میگیریم، شیخ هم ترجیح دادن نمود کلمه اکل رو در اصل روایت. خب حالا اینجا وقتی به این نتیجه رسیدیم که کلمه اکل نداره، یک ضابطه کلیه، اذا حرم شیئا حرم ثمنه، مرحوم آقای خویی فرمودن که ما اگر قبول بکنیم روایت کلمه اکل رو نداره، باز روایت درد استدلال نمیخوره. چرا؟ فرمودن اولا مرسله و ثانیاً که اشکال عمدهشون این است که شهرت عملیه فقها در طبق این روایت قائم نیست. چرا؟ می فرمایند که اگر یک شیء حرام باشه از سه حال خارج نیست: یا حرام است جمیع منافع اون شیء، یک، یا حرام است منافع غالبه اون شیء، این دو، یا حرام است منافع نادره اون شیء. حالا عرض میکنم اگر یک شیء حرام شد از این سه حال خارج نیست، یا جمیع المنافعش حرامه، آلت قمار، آلت سنم، جمیع منافعش حرامه به هر نحوی، یا منافع غالبش حرامه، خمر منافع غالبش حرامه. مثلا حالا مثال های دیگر میشه زد، ولی وقتی داریم احصا میکنیم یا به جمیع منافع حرامه، یا به منافع الغالبه، یا به منافع نادره. فرمودن اگر یک شیعی فقط بخواد منافع نادرش حرام باشه، مثلا فرض کنید که چاقو منفعت نادرش قتل دیگریه، اما هزاران منافع خوب و صحیح محللی هم داره، این نمیتونه اصلا بیعش و معاملش حرام باشه. اگر یک چیزی دارای منفعت محرمه نادر است، این نمیتونیم بگیم بیع و شرائش حرامه. میایم سراغ احتمال اول و دوم. میفرمایند فتوای فقهای شیعه در این است که اگر یک شیعی منافع کامله او حرام باشه یا منافع غالبش حرام باشه، این معامله روی او حرامه. اما می فرماید همه بحثای این است که فقها که همچین فتوایی دادن آیا به همین روایت تمسک کردن؟ گفتن چون ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه، ایشون می فرماید نه، مستند فتوای فقها این است که اگر یک شیء جمیع المنافعش حرامه یا منافع غالبش حرامه، دیگه مالیت نداره اصلا. از نظر شرعی چنین چیزی مالیت نداره. آلت قمار، آلت سنم، اینا مالیت نداره شرعا. چیزی که مالیت نداره معامله روی او باطل و حرامه. پس می فرمایند اینطور نیست که فقهای ما به استناد به این روایت چنین فتوای داده باشند. این خلاصه فرمایش ایشون در همون کتاب مصباح الفقاهه. خب ما دیروز وقتی کلمات فقها رو نقل کردیم، شما ملاحظه فرمودید از زمان شیخ طوسی، بعدم ابن زهره در قنیه، محقق، علامه، شهیدین، اینا همه آمدن به این روایت استدلال کردن. در باب میته وقتی میخوان بگن معامله روی او حرامه، میگن ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه. یعنی ما تعجب میکنیم چطور ایشون میفرماید فقها برای حرمت و حرمت معامله به این روایت استدلال نمی کنن، میگن چون این مالیت نداره. با بیان دیروز روشن شد که نه، فقها به این روایت تمسک می کنن. نتیجه این شد همانطوری که خود مرحوم شیخ در کتاب مکاسب، شیخ با عنایت این تعبیر رو آورده، فرموده و فی النبوی المشهور. این مشهور یعنی شهرت عملیه فتواییه بر طبق این روایت دادن. چون عرض کردیم این روایت در کتب امامیه که نیامده، در کتب روایی فقط در اوائل لالی آمده، اما این که میگه فی النبوی المشهور، شما اول مکاسب حالا از بعضی از اساتیدی که مکاسب هم میگن رو سوال کنید، این شهرت یعنی چی؟ شهرت یعنی شهرت عملیه فتواییه. شیخ محاضر فرمد شهرت عملیه فتواییه قائم در این روایته. لذا ما روایت رو گفتیم کلمه اکل نداره، شهرت عملیه هم بر طبقش قائمه، پس روایت قابل استدلاله. نتیجه این شد بله فتوایی هم عملیه دیگه. نه مراد ما یعنی شهرتی که مشهور فتوا بدن استنادن به این روایت، مراد ما عملیه است بله. چون اون شهرتی که جابره همین شهرتی است که مشهور بر طبقش عمل کرده باشه، یعنی استنادن به این روایت عمل کرده باشن. شما دیدید عبارات فقها رو که ما آوردیم چقدر فقها به این روایت عمل کردن، و باز اون تعبیر مرحوم نائینی که دیروز خوندیم، مرحوم نائینی در کتاب منیت و طالب می فرمان این نبوی معمول به هست عند الفریقین، یه همچه تعبیریشون داره در اونجا. نتیجه این شد از این چهار تا روایت مهمی که شیخ در اول مکاسب محرمه آورده، به نظر ما دو تا روایتش قابل استدلال برای فقیهه، یکی روایت تحف العقول، یکی هم همین نبوی مشهور. روایت فقه الرضا و روایت دعائم رو اشکالاتش رو بیان کردیم. از ظاهر عبارت خود شیخ استفاده می شود به هر چهار روایت عمل می کنه، چون بعد که این چهار تا رو نقل می کنه شیخ می فرماید حالا اینایی که بر تو خوندیم و اینا در ذهنت قرار بده برای مسائل آتیه، و بله اگه روایتی معتبر نباشه چرا اینطور بیان بشه. مرحوم شیخ ظاهرش این است که به هر چهار روایت عمل میکنن. در بین فقهای درد درخی قائلن به هیچ کدوم نمیشه عمل کرد، هیچ کدامی که از این چهار روایت برای فقیه دلیلی نداره. طبق این تحقیقی که در این چند جلسه ارائه شد، روایت اول و این روایت چهارم قابلیت برای استدلال داره. بحث بعدی که در اینجا شروع میشه خب یه اشکالش همینه که اصلا خود روایت مستقل دیگه نمیشه، برمیگرده میگیم این اختباس از روایت تحف العقوله، خودش این دلیل مستقلی نیست. مرحوم شیخ بعد آمدن و فرمودن که فقها مکاسب رو تقسیم کردن به سه قسم، مکاسب، مکاسب محرمه، مکاسب مکروهه و مکاسب مباهه، و برای هر کدوم هم مثال فراوان وجود داره. تعبیری که شیخ دارن است که عادت غیر واحدی از فقها اینه، زیاد داریم در بین فقهای گذشته که آمدن تقسیم کردن. خود مرحوم محقق در کتاب شرایع آمدن مکاسب رو به سه قسم تقسیم کردن، مکاسب محرمه، اونی که کسبش حرامه مثل خرید و فروش خمر و آلات قمار و آلات لهو و آلات بت‌پرستی و اینا، اینا میشه جزء مکاسب محرمه. دوم مکاسب مکروهه مثل بیع الاکفان، خرید و فروش کفن و اینها، و سوم مکاسب مباهه، بیع و فروش جمعی اشیایی که مباهه. کدوم زمینه؟ خب حالا ببینید، ما هنوز اول بسم الله در این قسمت ببینید اجماع وجود داره یا نه. حالا بیان شیخ رو من امروز عرض میکنم. مرحوم شیخ فرمودن که خب ما اشکال داریم، چرا فقها آمدن مکاسب رو به سه قسمت تقسیم کردن در حالی که ما برای مکاسب مستحبه و مکاسب واجبه مثال داریم. مثال زدن برای مکاسب مستحبه به زراعت و رعایت، کشاورزی و چوپانی. اگر کسی این کار مثلا روایات زیادی که در باب زراعت داریم که حتی تعبیر این است که مثلا عرض می شود که تعبیرات خیلی زیادی راضی به حلیت این معامله، تجیب بودن این گونه معاملاتی که از راه زراعت و پولی که از راه زراعت برای انسان به دست میاد، و در مورد رعایت و چوپانی اونجا روایات خیلی زیادی داریم در این حد که حتی ما من نبیه الا و این که یرع القنم، ما اصلا پیغمبری نداشتیم مگر اینکه چوپانی هم کرده بوده، که چوپانی خودش یه مقداری تعلیم برای عرض می شود که عهده‌دار شدن، سرپرست شدن برای خود جامعه و اینها میتونه باشه. بعد مرحوم شیخ فرمان خب چرا ما اینم بگیم جزء مکاسب مستحبه است؟ یعنی اگر رفت کسی تجارت، رفت زراعت کرد، گندمی رو خرید، گندمی رو فروخت، یا رفت چوپانی کرد، خودش رو اجیر کرد برای اینکه چوپانی بکنه، این بگیم مستحبه. این یک. و فرمودن برای مکاسب واجبه هم ما مثال داریم. این فرماید که برای مکاسب واجبه مثال زدن به صناعات، در باب صناعاتی که به نحو واجب کفاییه. خب الان یه صنعتی مثل نجاری، مثل آهنگری که مردم به اون نیاز دارن و قوام جامعه به او هست، این صناعات واجب کفاییه و ایمان بگیم جز مکاسب واجبه هست. بله، پزشکی واجب کفاییه، نانوایی واجب کفاییه، قصابی واجب کفاییه، همه رو واجب کفاییه. بله. عرض میکنم که پس مرحوم شیخ به کلام فقها اشکال میکنه و میفرماد ما مکاسب مستحبه و مکاسب واجبه هم داریم. بعد البته خودشون یک فتعمل میارن. این فتعمل رو بیان خیلی خوب و جامعش رو باز مرحوم ایروانی دارن در حاشیه. اشکال این است که ما در باب زراعت و رعایت اونی که مستحبه اصل العمله، یعنی اگر کسی بره گندم بکاره، گندم درو کنه، چوپانی بکند، خود این مستحبه. اما دلیل نداریم که تکسب از این راه هم مستحبه. دلیل نداریم که اگر کسی از این راه درآمد پیدا کرد اینم مستحبه. اون چه که ما دلیل داریم اصل زراعت و عمل، این عمل مستحبه، اصل رعایت مستحبه. اما اینی که حالا پولی هم که انسان از این راه به دست بیاره، حالا ممکنه اصلا یک کسی بره زراعت بکنه تبرعاً، اینجا عمل مستحبه داره انجام میده. اما تکسب از این راه ما دلیلی بر استحبابش نداریم. این اشکال نسبت به این زراعت و نسبت به رعایت. اما نسبت به واجبات کفاییه. در اونجا هم همین اشکال وجود داره که اجازه اینو تکمیل کنم من، قیام به این صناعات واجبه، یعنی باید تو جامعه یک کسی تبابت بکنه، باید یک کسی نجایی بکنه، باید یک کسی بزازی بکنه، باید یک کسی عرض میشود. قیام به این صناعاتی که مردم زندگیشون متوقفه بر اینه، قیام زندگی مردم به اینهاست، قیام اینها واجبه. اما باز دلیل نداریم که تکسب به اینها واجب باشه. چی فرمودید؟ چی؟ چرا؟ چرا؟ چرا دلیل بخواد؟ شما الان عرض میکنم برشون، شما نه، شما الان عرض میکنم که اگر آمدید یه حج واجبی رو برای کسی انجام دادید، تبرع انجام دادید، یا حج واجبی انجام دادید پولی هم گرفتید، این تکست نه، حالا مثال دارم میزنم، بخوام عرض بکنم اگر انسان یه عملی رو داره انجام میده مستحبه، ملازمه نداره حالا که عمل مستحبه درآمدی هم که از این راه باشه باید مستحب باشه، خود عمل مستحبه، خود درس خوندن چه بسا حالا بگیم استحباشون، ما در بحث اجتهاد و تقلید اونجا گفتیم که علم خودش استحباب نفسی داره، تعلم خود درس خوندن مستحبه. حالا اگر بگم آقا من اگه بخوام برای مستحب مثلا فرض کنم پولم بخوام بگیرم، پولی هم که برای این کار بگیرم مستحبه؟ یا برای درس دادن، خود تعلیم به دیگران استحباب داره، زکات العلم نشروح مثلا. حالا بگم آقا من برای این درسی که میخوام بدم میخوام پولم بگیرم، چه مثلا این پولی حالا در واجبات که شبه هم میکنه اصلا، پس ملازمه نداره که اگر عمل مستحب شد پولی هم که گرفته میشه مستحب باشه. تکسب بحث ما الان در تقسیم خود مکاسبه، بخواهم بگیم درآمدی که از این راحت آداری مستحب به این درآمد، این اشکال به مرحوم شیخ وارده. حالا این اشکال ایروانی و اونم کلام شیخ درش دقت بفرمایید برای فردا انشاءالله. صلی الله علیه و آله.